بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل
على محمد. سال روز ولادت امام هادی سلام الله تعالی علیه را برای شما تبریک و تهنیت میگم و همه ما این مولود شریف را به محضر مولای ما امام عصر تبریک عرض کنیم. روایتی هم طبق مسلک معمول از امام هادی برای شما بخوانم. کتاب تحف الاخول صفحه 489 امام هادی علیه السلام خصلتان لیس فوقهما شیء الایمان بالله والنفع الاخوان. برای شما دیگه ترجمه نمیخواد، برای خدا توفیق بدهد که خدمتی بکند برای مؤمنین. آدم که شب میرد یا مروری میکنه به کارهای روزش، برای شکر کنه در سلطان هم نزد یک کمک هم برای کمک منها کمک مالی نیست دید به کسی رو بخواد گفتم دعوا نکن، کسی رو میخواست کسی دیگر اذیت کنه اذیتش نکن بنده خدا، از کسی رو از خیابان دستش رو گرفتم که عبور بکنه که بگذارم کامکی به هر طریق به هر طریقی به هر شیل مؤمن برای شادی روح آقا امام هادی صلوات خدا.
اللهم صل علی محمد.
بحث ما جنبندی درباره مسئله براءت، یعنی درباره اصالت البراءت مروری به آراء صاحب نظران و نکته هایی هم به صورت نکته های به صورت نکات جوهریه برداشت شده از مجموع کلمات و بیانات برای شما یادآور میشه که انشاءالله مهمترین بحث و جالبترین باشد از خودشون مالمن کنید. اما اصالت البراءت و اعتبار آن دیدیم صاحب نظرانه که عمدتاً استوانه ها و صاحبان مکتب اصولی هستند از قدمای اصحاب هم استفاده کردیم و بعد از تطور اصول از شیخ انصاری تا سید الشهید صدر آرائشان درباره اصالت و اعتبار اصالت و براءت گفته شد. به طور طبیعی در چهار مرحله بود: آیات و روایات و اجماع و عقل. اما در باره آیات اختلاف نظر بین صاحب نظران در حد قابل توجه دیده می شد که ما یک آیهی نتوانیستیم در مجموع ببینیم که تمامی صاحب نظران توافق نظر داشته باشند. در جنبندی میتونیم بگیم که آیاتی که مورد استناد قرار گرفت مشهورتری معروف و مشهور آیه شماره 7 سوره طلاق لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها و آیه شماره 15 سوره اسراء عمدتاً این دوتا آیه بود و دیدیم که اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از اعاظم از صاحب نظران دلالت این آیات را کامل و بعضی ها اشکال میکنند. آنچه که در جنبندی به دست آورد به دست میاد اینه که دلالت این آیات در بد به نظر می نماید که دلالت داشته باشد. اشکالات برخواسته از دقت فوق العاده است، لذا در دقت در اختلاف نظر ببینیم که عدم دلالت را صاحب نظران یک وجه براش نمیدن، چون دقت ها فرق میکنه. بنابراین جنبندی این شد که در بد به نظر، چنان که محقق نائینی میفرماید که درباره دلالت آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها گفته می شود که دلالتش واضح است، ولی بعد خود محقق خود نائینی با اشکال و دفع اشکال در نهایت میفرماید دلالتش بر مطلوب کامل نیست. و اما آنچه که تحقیق در این رابطه به عمل آمد درباره آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، طبق فهم این بنده حقیر خدا دیدم که این آیه دلالتش بر مطلوب کامل نیست، نه کامل نیست، اصلا جهتش جداست. به تفسیر مراجعه کردیم، تفسیر تبیان شیخ جلد 10 صفحه 38، تفسیر مجمع البیان شیخ طبرسی اون هم جلد 10 صفحه 309، و تفسیر این آیه هماهنگ همون جمله که را که شیخ طائفه فرموده هم شیخ طبرسی هم همون جمله را در تفسیر آورده، فقط با فرق یک کلمه که در کلام شیخ طوسی آمده و فی ذلک در بیان شیخ طبرسی آمده و فی هذا. در تبیان شیخ طائفه قدس الله نفسه زکی می فرماید که لا یکلف الله نفسه الا وسعها، یعنی لا یعنی لا یکلف الله نفسه الا ما آتاها، این الا را معنا می کنه، یعنی الا به قدر الا به قدر ما اعطاها من الطاقه و فی ذالک و فی ذالک دلالتون على ان الله سبحانه وتعالی لا یکلف احدا ما لا يكلف احدا ما لا يعطيه ولا يطيقه. این الان ان شاء الله شما افاضلم فهمیدید که با این تفسیر عین همین جمله را این عبارت و شیخ طبرسی فرموده است، منتها در عوض کلمه ذالک کلمه هذا. دو مفسری که شیخ که هم محدث و فقیه و ورع و عالم دهر و شیخ طبرسی در جمع مفسری نشیده، حتی الان حرف اول مربوط به شیخ طباسی. شما اگر خواستید در بحث استدلال شیخیتون از تفسیر استفاده کنید، تفسیر معتبر فقهایی حوزوی رجفی تفسیر مجموع البیان هست. در این دو تفسیر مطلب این آمده. معناش چی میشد؟ معناش این میشد که خداوند تکلیفی به عهده بنده خودش نگذاشته است مگر در صورتی که قدرتی به اون تکلیف داشته باشد. ارشاد است به اشتراط تکلیف به قدرت.
مثل آیه الا وسعها نمیشه تقریبا، مثل آیه الا وسعها.
بله ایشان میفرماید الا وسعها گوره تایید میکنه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اونا معیدش برسه. بنابراین با این تفسیر الا لا یکلف الله احدا بما لا یطیق بما لا یعطیه و لا یطیق نداده و قدرت ندارد. ارشاد به آیه ارشاد به این به ارشاد است نسبت به اشتراط تکلیف به قدرت. در دوره های قبلی که بحث داشتم ظاهرا گفته باشم دلالت این آیه کامل است، ولی الان دیگه انسان محل تحول و تغییر آراست دیگه. ما هم در این وادی بشر یعنی مثل یک پرکاهی روی یک آب روان قرار دارد. لاین بکل نفسی نفع انوان دارد ولا موت ولا حیات ولا نشور. تمام. پس جهت آیه اصلا جهت تکلیف نیست، بیان یک قاعده است که بعد اون قاعده شده است شرایط عامه. صبر آیه هم اینو تایید من قدر علیه رزقه فریدون فقه محبه تطریق هم کامل میشه. قرائن آیه جدا هم در این رابطه تایید میکند که آیه حسین این مطلب ترجمه فهم اینه و ظاهرن این فهم نیستی که به واقعیتی یک فهم برگرسته دقت نیست از تفسیر و کامل. و اما درباره آیه قرآن آیات قرآن اینو گفتیم. درباره نصوص که میرسیم الحمدلله تعالی یک اتفاق نظر وجود دارد و اون درباره حدیث رفع تمامی صاحب نظران برینن که حدیث رفع رفع اما لا یعلمون دلالت دارد بر اعتبار براءت. دلالتش کامل اعلام میکنه با توجیهات و اختلافات در تعابیر عبارات رو شتا و حسنه واحدون دلالت کامل است. این نکته دوم جنبندی. اما درباره روایات دیگری که در باب آمده است باز اختلاف نظر هست. یک جایی که مورد وفاق همه باشد به دست نیاوردیم. جنبندی ما این است اون روایاتی که مثلا روایات حج، حج ظاهرش در بعد به نظر خوب نشان میده ولی اما با دقت میگه این حج ممکنه عدم صدور باشد، ما عدم وصول میخواهیم که اون یک فعل دقت میخواهیم. با دقت اشکال میشود در بد به نظر که عنوان مستند اعلام میشود. درباره روایات مستند همون حدیث رفت. خب اما درباره قبح اخام درباره اجماع، درباره اجماع هم اجماع در بین صاحب نظران فی الجمله توافق محقق است برای اعتبار براءت. یک توافق بین کل صاحب نظران علی تحقیق دیده می شود. منتها یادآور شدیم قبلا که این توافق اجماع معتبر فقهی اصولی نیست. این توافق است در حد امتیاز یا در جهت به وجود آوردن اطمینان و برای صاحب نظر مفید است. صاحب نظری که کار میکنند از موجود اطمینان به دستش بود. اجتهاد یعنی رسیدن به اطمینان نسبت به مطلب فقهی یا اصول. اثرگذار هست. ما که اشکال میکنیم در اجماع منقول و در اجماع نسبت به حکم عقل، معناش این نیست که هیچ اثری ندارد. اثرگذار هست، تقویت میکند مطلب را، آن حجیت شرعی ندارد. و اما مطلب امر چهارم، دلیل چهارم، مستند چهارم چه بود؟ دلیل عقل. دلیل عقل و قبح اخام بلا بیان بود. در قبح اخام بلا بیان در یک قاعده عقلی کلامی است. اصل قاعده بر اساس مکتب عدلیه، همونطور که سید استاد میگوید، بر اساس مکتب عدلیه، بر مبنای تحسین و تقویه عقلیه، اشکال شبهی ندارد. قطعی قطعی است. من کسانی که از عقل رفتن بیرون، ما عقل کار نمی کند، دین الله لا یصاحب العقول، اشاعره هستن، غیر از اشعری قاعده قبح اخام بلا بیان از لحاظ صحت و متانت شک و شبهه‌ای ندارد. اما در اینجا که بحث می شود، در ذهن شما رسید که قبح اخام بلا بیان را قاعده حق و طاعه معارضه می کند یا ورود دارد یا حکومت دارد. جوابش اشاره کردیم، عنایت کنید. حق و طاعه موردش با مورد قاعده قبح اخام بلا بیان جداست. یه جایی که قطعا بیان نباشد و مکلف مؤاخذه بشود، قطعا این اخام بلا بیان قبیح است. حق و طاعه اینجا هیچ گاهی ممانعتی نمی کنه. حق و طاعه جایی میخواد اشتغال اعلام کند و براءت را کنار بگذارد که احتمال تکلیف، احتمال عقلایی، احتمال عقلی که جلوش نمیشه گرفت، همیشه هست، مگر یقین حاصل است. فرق یقین و قطع گفته بودم برای شما که یقین احتمال خلاف رو میبارد، قطع احتمال خلاف رو برش هست. احتمال خلاف یعنی جهل مرکب، در یقین جهل مرکب وجود دارد. گفته بودم اینا برای شما یاد آور بشوند که اصل قائل شبهه‌ای درش نیست. اما در بحث شک در تکلیف که سید شهید ستار بودن، خب که قاعده حق و طاعه که بنده حقیقت پتاتبا آنچه که دیدم، حق و طاعه اشارت هایی در کلام صاحب نظران به این مطلب آمده است، ولی تحت عنوان قاعده حق و طاعه من نیفتم در تحقیق و تتبع خودم. اما مشابهش که قطعا شباهت یعنی همخوانی کامله در بیان محقق نائینی و سیدنا الاستاد قاعده عبودیت و مولویت. عبودیت و مولویت همون عبارت اخرای حق و طاعت آمده است. کجاست یادمان دارد که دیروز اشاره شد، امروز کاملتر بود، جایی که احتمال عقلایی وجود داشته باشد. حق و طاعه احتمال عقلایی را از عدم بیان می آورد بیرون. این مطلب استکاکی نیست. و اما نتیجتاً اصالت القرائت یک اصلی است معتبر در فقه جایگاه دارد. موارد زیادی از اصالت القرائت استفاده می شود و مورد اصالت القرائت عمدتاً در شبهات حکمیه بعد الفحص هست که بعد الفحص احتمال تکلیف احتمال اخلایی دیگه نیست. احتمال اخلایی بعد الفحص و حصول الاسم منتفیست، اونجا جای براءت. اما در شبهات موضوعی در امان در موضوعات شک در موضوع و در موضوعات بلا خلاف نسن عمومات اجماعاً بلکه تسالماً بلکه برگرفته از مذاق شرع که مذاق شرع بوئس و حالا شریعت سامحت سهل. اگر موضوعات هر کجا برید پس دیگه اصلا زندگی خراب می شود. در همه منبر است و این مولا حال طفلان خراب می بینم دیگه همش بشینید و فحص کنید. شبه موضوعی بلا اشکال دو خصوصیت دار: یک، فحص لازم ندارد. دو، ارشاد هم لازم ندارد. توضیح می گفتم این را دیزارم الان گروه کتایی شما خود را خدا بهتون سبت. اما در شبه موضوع دو مورد استثناء شده است. اون دو موردی که استثناء شده است کجاست؟
دماغ و نفوس
اعراض. نفوس و اعراض چرا استثناء شده است؟ به خاطر
اهمیت.
شک در شبهه، اگر شبهه نفوس باشد یا اعراض باشد موضوعی هم هست، فصل باشد. این ارشاد هم همینطور، ارشاد در موضوعات واجب نیست. یک کسی رو میبین لباسی رو گرفته نماز بخواد، لباسش متنجس هست، واجب نیست باشد، واجب نیست. اما اگر دیدید یه جایی که فرد اشتباها در شبهه نفوس یا در شبهه اعراض یک خطری رو دارد مرتکب می شود، اونجا ارشاد واجب است. ارشاد هم در اون دو موضوع واجب است. دو چیزی دیگه هم گفته بودیم از باب تکرار یاد کنم
نسبت به این برات عقلی و شرعی.
آره اون برات عقلی شرعی آره شرعی اون به من پس فعلا در حافظه تا نبود اد ندار. دو مورد رو گفتیم تخصصا خارج از، دو مورد رو گفتیم تخصیصا.
تخصیصا
دویون و
نفاق
چه بود؟
دم انفس. دم انفس نفوس
نه اونی که گفتیم الان
اون که اعراض بود و با
نفوس اعراض که همینطور. این دو مورد تخصصا خارج، دو مورد دیگه تخصیصا استطاعت و دین. استطاعت و دین این استثناء اتفاقا تقریبا دیگه جلسه خودی تقریبا یا شخصاً تقریبا در حافظه از بیانات شخص خود علامه شیخ صدر یادم است که دلیلش هم چی میشه اونجا دلیلش اهمیت هم نفرمود. دلیلش یادم است که فرمودن دلیلش به خاطر اینکه اگر اونجا فصل نشود مخالفت عملیه کثیریه به وجود میاد. الان دوستی که یادتون آمد خوبه بعد از تا تکرارم که حالا من به ارتباط خوب رو ضرر که نداره. الان رسیدیم به جایی که آقای ایرانی عزیز تقریباً اشاره فرمودن که فرق بین براءت عقلیه و براءت شرعیه. در این رابطه فرق بین براءت عقلیه و براءت شرعیه به حول قوی الهی هفت فرق اعلام می شوند انشاءالله. الله حافظ و حافظ کنید به امید خدا. فرق اول از حیث مستند که واضحه، مستند براءت شرعیه حدیث رفع است، مستند براءت عقلیه خوف بلا بیان است. دو، در براءت شرعیه قابلیت برای وضع حکم و رفع حکم وجود داشته باشد. اگر یک حکمی را توسط براءت رفع میکنید باید قابل وضع باشد، چون وضع و رفع متضایفین، از سوی شرع هم چی قابل وضع باشد شرع که قابل رفع شرعی باشد. این تکرار البته باشد. و در قاعده قبح عقاب بلا چنین شرط نیست. حالا مثالشو بعدا میزنیم. مثلا درباره اشتراط قصد قربت شک میکنیم براءت شرعی جاری می شود؟
چون
قابل وضع نیست. لذا بر توسط براءت قابل نه. این شماره دو بود. شماره سه، اثر فرق سوم، اثر براءت شرعی امتنان است و اثر براءت عقلی رفع عقاب. که رفع عقاب میکنن. چهار، در براءت شرعی شرط است که تکلیفی که رفع میشود کلفتی و مشقتی و سنگینی به دوش مکلف داشته باشد تا رفع و امتناع محقق بشه. و در براءت عقلی شرط است که احتمال عقاب قطعا باشد. پنج
پنج
براءت عقلی اختصاص دارد به احکام الزامیه، چون قبح عقاب در الزامیه است، در غیر الزامیه که عقاب نیست. و براءت شرعی عام است، در احکام در مستحبات هم جاری میشه، مستحباتی که یک مقدار از نظر عملی سنگینی دارد، وقت میگیرد، یک نوع سنگینی است، مستحبات هم جاری میشه. شش، بر مفاد براءت شرعیه حکم ظاهری است، که یادتون نرود این نکته ظریف که در حدیث رفع مفاد رفع ما لا یعلمون حکم ظاهری است، بقیه فراز ها حکم واقعی است. اونجا که اون مطلبی که اونجا گفتیم اینجا میاد دیگه. چون رفع مالای علمون چه بود؟ مستند براءت شرعیه. رضا مفادش حکم ظاهری است که شرحش داد. و اما
طبق بیان محقق اصفهانی که از باب کفایت اگر بیان حقیقی نباشد اصلا نه صدور نه اصول بلکه ثبوت ندارد، یعنی حکم واقعی منتفی است. مقتضای قبح عقاب بلا بیان انتفاع حکم واقعی است. در این وضعیتی که بیان نباشد حکم واقعی نیست، حکم واقعی مربوط به بیان است. شش بود. هفت. الحمدلله تو قرآن توفیق داد. جان من که جان نیفتاد، مال من که نیست، همش مال خودشان. حرفه این است که در براءت شرعیه اجزاء جا ندارد، کشف خلاف جا دارد و اجزاء جا ندارد. براءت شرعیه است، براءت شرعیه براءت جاری کردید که بیانی نیست، یه مال یعلمون. ولی یه روایتی بعد آمد، اعمالی که قبلن توسط براءت منتفی شده است توسط براءت شرعیت اجزا ندارد و باید تکرار بشد، مگر به وسیله حدیث لا تعاد یا قائله دیگر. اما در براءت عقلی قبح عقاب بلا بیان سی مطلب گفتید که جایزه دارید. خب نه دیگه، الان وقت شما نگه وقت آن شده؟ اینجا وقت آن شده. در براءت عقلی که قبح عقاب بلا بیان باشد کشف خلاف جا ندارد. شما میگی خود چطور کشف خلاف جا ندارد؟ میگی بلا بیان، یه مرتبه بیان میاد دیگه، قبح عقاب بلا بیان نیست. ما یه چیزی رو به عنوان قبح عقاب بلا بیان منتفی کردیم، یه بیان آمد کشف خلاف نیست، این تبدل موضوع هست دیگه. اصلا بلا بیان و بیان اصلا دیگه خب عقاب اونجا نیست، خب عقاب معنی ندارد، تبدل موضوع هست. کشف خلاف جا ندارد تا وقتی که بیان نباشد و عقاب در نظر گرفته شود، خب قطعی و حتمی است، کشف خلافی ندارم. مسئله اجزا اونجا جا و زمینه ندارم. هفت تا فرق رو برای بین براءت شرعی و براءت عقلی. یک جمله ختامی با اجازه آیه قدسی، اینا که جای نوشته نشده از اینجا حساس هم که برای شما جای نوشته نشده، نه اینکه نستجیر و بالله تعالی این ونده حقیر اعلم روزو داد، بنده اخیر اینا رو جفت و جور کردم از کلام این حاضر آوردم برش. جمله اخیر نسبت بین این دو براءت چیست؟ اما خاص مطلق منهاج آفرین دیگه، شما گفتید منهاج شرح کلام شما رو من میدم. ماده اشتباهش که معلومه جایی که بیان نباشد هم رفع مال علمون و هم چی؟ خب اخواب بلن. اما مورد افتراق از سوی براءت عقلی شک در قصد قربت ملعلون نیست، رفعه نیست، چون رفع معنی. و ماده افتراق از سوی براءت شرعیه اقل اکثر ارتباطیه.
حالا اونم شما گفتید من
مشمو یاد گرفتم
آره یاد آفاره یاد اما اون مثال فعلا این مثال ساده تر میذارم، اونم درست یادم هست که گفتم، یاد آمد که من ارزاهم ماده افتراق از جانب براعت شرعیه که مورد براعت شرعی است و مورد براعت عقلی است، شک در اعمال مستحبه، احکام مستحبی. این مثال در ماده افتراق روشن‌تر از اون مثال فردم رایتون گفته بود. پس نسبت بین براعت عقلی و براعت شرعی اما قسم مجبود اله شد خدا شد که اینه باید شما یاد آقا شدم فردا انشاءالله اصالت الاحتیاط یا اصالت الاشتغال در اصول هر کجا دلیل براعت گفتن و کنارش دلیل احتیاط اشاره کردن ولی جفت و جور شد، بعد اصالت الاشتغال جدا بس کردن که بس پراکنده شده باشد. ما جمعش کنیم، جمعش کردیم، براعت الان کانه شد. بحث بعدی اصالت و احتیاط با ادله اخباری نسبت به وجود احتیاط همشون با هم مجتمعا بحث می شود فردا انشاءالله اصالت و احتیاط که برسیم تا هفته آینده انشاءالله خدا توفیق داد اصالت و احتیاط هم کامل کنیم. خدا این توفیق رو بدن برای ما که از این جلسات استفاده شده باشد. بازم برای شادی روح آقا امام هادی سلام الله تعالی علیه.